دریافت که او خود برای مضامین نو بسیار تلاش کرده و موفق نیز بوده است. او از مضامین فرسوده و تکراری گذشته دوری گزیده و مضامین تازه و بکری را در اشعار خود ارائه کرده است. هرچه در این پرده نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اولی این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگی برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی هستید از بخش تاجیکی صدای خراسان و در این برنامه به معرفی نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری می‌پردازیم. و اما دوستان عزیز، شیوه و ابزارهایی که نظامی در تصویرسازی اشعارش از آنها استفاده کرده است، همان شیوه ها و ابزاری است که شاعران قبل از او به کار برده اند. اما او توانسته است به آنها رنگ دیگری بزند. اصولا در شعر از انواع تصویر، تشبیه، استعاره و توصیف میتوان استفاده کرد و به این وسیله به بیان واقعیت از ورای پرده وهم و خیال پرداخت. نظامی با استفاده از این صنایع شعری به سخن خود لطف و طراوت خاص بخشیده تا بدانجا که این تصاویر غالباً بدی، رنگارنگ و درخشان به نظر می آید. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، محقق و ادیب برجسته معاصر، درباره این خصوصیت شعری و هنری نظامی معتقد است که الفاظ و ترکیبات او در نسج، یعنی بافت و ساختار سخن، به گوهرهای درخشان میماند که قافیه آنها را در یک رشته ردیف کرده است. عزیزان، توصیف‌های نظامی بسیار طبیعی، ملموس و روان است. او غالباً موضوعات مختلف را با دقت و باریک‌بینی فوق‌العاده به تصویر کشیده است. به اعتقاد پژوهندگان و محققان آثار نظامی، توصیف‌های او درباره جلوه‌های طبیعی از جمله بهار، خزان و شب بی‌نظیر و زیباست. قدرت او در تصویر افراد و جلوه‌های طبیعی تا بدانجاست که به قول استاد غلام حسین یوسفی، ادیب و محقق برجسته معاصر، توانسته است زشت‌ترین منظره‌ها را به زیبایی تصویر کند. قدرت نظامی در صحنه پردازی غالباً اعجاب انگیز و مایه حیات است. برای مثال، او در منظومه هفت پیکر در قصه اژدها و گنج بهرام آنچنان تصویری از یک مادیان زیبا نقش می کند که خواننده در یک لحظه خود را با یک تصویر متحرک سینمایی مواجه می بیند. در تصویر احوال روانی انسانها و شخصیتهای قصه نیز این قدرت کم نظیر او به خوبی جلوه‌گر است. نظامی توانسته است با استفاده از تخیل غنی خود در قالب شعر به عناصر بیروح زندگی ببخشد. وی در شعری در نهایت زیبایی باد خزان را توصیف و تصویر کرده است. در این شعر باد خزان به صورت یک راهزن تصویر شده که به غارت و چپاول می پردازد و گل لاله را که در این شعر شخصیت انسانی گرفته است مورد هجوم و غارت قرار می دهد. در منظومه 7 پیکر نظامی در قالب قصه‌ای می‌بینیم که باد و ابر به عنوان خادم و فراش وارد صحنه می‌شوند و باغ و چمن را آب و جارو می‌کنند و مثل سایر اشخاص قصه برای خود نقش دارند. این ویژگی در بعضی از توصیف‌های نظامی خصوصاً آنجا که ستارگان و آسمان شب موضوع وصف واقع می‌شود، تمام عالم را در حال حیات، در حال حرکت و در حال اندیشه نشان می‌دهد. رخشند شبی چو روز روشن، زو تازه فلک چو سبز گلشن. سیاره به دست بند خوبی، بر نطع فلق به پای کوبی. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتابی با عنوان پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد به بررسی افکار و اشعار نظامی پرداخته و درباره هنرهای زبانی و شعری این شاعر ایرانی بر این باور است که تصویرهای او در مجموع طولانی، احیانا مکرر و غالبا سرشار از رنگ و نگار است. در تصویر و تقریر احوال نفسانی اشخاص قصه مثل تنهایی، درد، ترس و فراق و اشتیاق توانایی او کم نظیر است و در جای جای لیلی و مجنون و خسرو و شیرین بارها خواننده را با آنچه در این زمینه ها طرح و تصویر می کند مسحور و شیفته می سازد. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار نوآوری پیشکش شما خوبان میشه.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. در یک دستاورد علمی، محققان پارک فناوری پردیس ایران موفق شدند سامانه تشخیص بیماری‌های قلبی کودکان و نوزادان را طراحی کنند که دانش فنی آن تنها در اختیار کشور بلژیک بود. نارسایی‌های قلبی مادرزادی متداول‌ترین نوع از بیماری‌های مادرزادی در میان اطفال است و تعداد زیادی از کودکان با این بیماری نهفته بدون هیچ گونه نشانه ظاهری متولد می‌شوند. در برخی موارد عدم تشخیص و درمان به موقع بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته تا قبل از 12 سالگی عوارض جبران ناپذیری مانند از کار افتادن قلب کودک یا بیماری‌های قلبی در بزرگسالی دارد. حدود 30% از مرگ و میر اطفال با بیماری‌های مادرزادی مربوط به اطفالی است که با بیماری‌های قلبی مادرزادی متولد شده اند. به همین دلیل اطمینان از سالم بودن قلب کودکان و اطمینان از نداشتن بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته از اهمیت زیادی برخوردار است. تاکنون تشخیص دقیق وجود بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته کودکان تنها در مراکز فوق تخصصی قلب کودکان و به کمک سامانه اکوکاردیوگرافی میسر بود و سیستم غیر تهاجمی برای غربالگری دقیق بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته کودکان برای جامعه پزشکی شناخته نشده بود. به همین دلیل این محققان سامانه غیر تهاجمی تشخیص بیماری‌های قلبی مادرزادی نهفته کودکان که یک فونوکاردیوگراف دیجیتال هوشمند است به جامعه پزشکی عرضه کردند. با کمک این دستگاه میتوان بیماری‌های قلبی نهفته مادرزادی کودکان را تشخیص داد و از عوارض جبران ناپذیری که برای کودک بیمار خواهد داشت جلوگیری کرد. این دستگاه یک سامانه غیر تهاجمی است که با روش سنجش و توصیف باند فرکانسی اصفات قلب اطفال وجود بیماری‌های قلبی مادرزادی و اکتسابی را تشخیص می‌دهد. عزیزان، محققان گروه اپتوژنتیک دانشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی موفق به ساخت پراب‌های نوری با قابلیت ثبت و تحریک همزمان سیستم عصبی به نام اپتورود برای کنترل نوری سیستم‌های عصبی حیوان در حال حرکت شدند. به گفته محقق این پروژه، به کارگیری اپتورود در تکنیک اپتوژنتیک امکان مطالعه و کنترل عملکرد سلول‌های خاص در بافت‌های زنده را فراهم می‌کند. آزمایش‌های حیوانی تست پراب‌های نوری برای بهینه‌سازی اپتورودها در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با موفقیت انجام شد. به گفته این محقق، مغز از انواع مختلفی از سلول‌های عصبی تشکیل شده و تجزیه و تحلیل فعالیت مغز با تفکیک پذیری تک سلولی می‌تواند به درک واقعی در مکانیسم مغز کمک کند. ثبت سیگنال الکتریکی از تک نورون خاص بسیار کوچک و جداسازی دقیق فعالیت تک سلولی برای حیوانات در حال حرکت آزاد یک چالش به حساب می آید. روش‌های نوری از دقت بیشتر و آسیب رسانی کمتری نسبت به شیوه‌های الکتریکی در شناسایی، تشخیص و درمان بیماری‌های عصبی برخوردار است و ابزار مناسبی برای مطالعات علوم اعصاب محسوب می شود. برای اندازه‌گیری سیگنال‌های تک واحدی در حالت فعالیت آزاد، توسعه و ایجاد فناوری‌هایی برای کنترل دقیق موقعیت الکترود و پردازش سیگنال‌های عصبی در زمان واقعی مورد توجه محققان علوم اعصاب است. به گفته این استاد دانشگاه، یکی دیگر از چالش‌های ثبت سیگنال‌های تک واحدی مربوط به سیستم‌های ثبت و تقویت کننده‌های سیگنال است که دارای اندازه بزرگ و برای ایجاد ارتباط سیگنالی بین تقویت کننده و ابترود نیازمند کابل است که قابلیت حمل آن توسط حیوان وجود ندارد. برای رفع این مشکل محققان آزمایشگاه اپتوژنتیک دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران موفق به طراحی سیستم سیگنال تک واحدی با قابلیت حمل توسط حیوان شدند. به گفته این محقق با توسعه تجهیزات نوری و با بکارگیری تکنیک اپتوژنتیک می توان در آینده نزدیک راه‌های شناسایی، تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌های عصبی را ارائه کرد. عزیزان، در دنیای علم و فناوری راه استثنایی برای مقابله با بیماری گلیوبلاستوما پیدا شد. گلیوبلاستوما یکی از مرگبارترین انواع سرطان است که موجب شکل‌گیری تومورهای بدخیم سرطانی در بافت‌های عصبی مغز انسان می‌شود. مقابله با سرطان مغز حتی در صورت تشخیص به موقع کار بسیار دشواری است و برای درمان این سرطان راه حل اساسی وجود ندارد و مبتلایان به این سرطان معمولاً بیش از یک سال عمر نمی کنند. حال محققان دانشگاه MIT موفق به ابداع نانوذراتی شده اند که قادر به ورود به بافت‌های سرطانی مغز انسان از طریق رگ‌های خونی و انتقال دو نوع دارو برای مقابله با تومورها هستند. یکی از این نانوذرات لیپوزوم‌ها هستند که متشکل از قطراتی چرب برای انتقال دارو به درون لایه‌های آسیب دیده مغز هستند. می‌توان یک داروی متداول در شیمی درمانی را به راحتی به این ذرات نانو اضافه کرد. این دارو از توانایی منحصر به فردی برای آسیب زدن به DNA سلول‌های سرطانی برخوردار است. برای افزایش توانمندی این دارو و تسهیل روند جابجایی آن در رگ‌های خونی مغز، پروتئینی هم به آن افزوده می‌شود که برای مقابله با سلول‌های سرطانی مفید است. دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و سایر کشورهای جهان قرار دادیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهیتون با گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در این لحظه تکرار نمایش تقدیم شما خوبان میشه.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
آوردگاه مهرکین. نویسنده عباس شادروان، گوینده مهرداد عشقیان، قسمت سوم. Thank you. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. نمایش آوردگاه مهروکین از آنجای آغاز شد که فریدون برای پسرانش سلم و تور و ایرج وزیر خود جندل را راهی سفر کرد و او در یمن به سه شاه دخت سرف شاه یمانی رسید و آنها را پسندید و با پیامی به ایران بازگشت. در این احوال سلم و تور و ایرج نیز بر سر اسب ایرج جدلی داشتند و در نبردی میان سلم و تور لباس تور توسط شمشیر سلم درید و این از چشم فریدون دور نماند. اما سلم به دروغ داستانی دیگر گفت و تور را هم با خود همراه کرد، ولی ایرج هیچ همسویی نشان نداد. فریدون با توصیه‌ای پسرانش را به یمن فرستاد و هنگامی که سرفشاه برای آزمون آنها دختران خود را جا به جا کنار پسران قرار داد، بچه های فریدون با یادآوری پند پدر این ترتیب را برهم زدند و تناسبی درست پیدا شد و سرفشاه تسلیم این خواستگاران دختران خود را همراه آنان کرد تا به ایران زمین بیایند. همراهان گرامی، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
آفریدون سربلند باد.
چه شده که چونین شتابانه؟
پیام های شادی افزا در راه است.
بیشتر بیا ببینیم چه میگوید.
پیام آوردن پسران شاه با نو عروسان در راه بازگشت به دیارند.
چه پیام دلنگیزی. چرخان شدم از این پیام. من باید دارم. من جندل کجاست؟
در حال آمدن به نزد شما بود. پیشکاری راهش گرفته و از چند و چون خوراکی ها میپرسد.
چتا کن بگو جندل همه را پس بزند و به این جا بیاید.
آرا این همه پرهای هوی نمیدوندن.
جندل پیش در بیا. بیا.
درود بر آفریدون، گوش به فرمانم.
پیام آمدن پسران را شنیدی؟
نخستین کسان بودم که شنیدم و به خدمتگزار شاه گفتم تا من برسم پیام گزار شود.
زمان اندک است و کارها فراوان.
شاه هیچ نگران پذیرایی نشوند که همه چیز نیک آماده است.
نه، من پیش از آمدن پسران پرده ای بازی دارم که بیاری شما انجام میگیرد.
چه بازی در سر دارید؟
شتابان پیکی راهی کنی تا به فرمان من اسباب و نوعروسان را از پسران جدا کند و نزد ما برد تا منده آن بازی را برای تان روشن کنم.
همینک فرمان شاه به پیکی تیز با میرسانم و باز میگردم.
پیامی بود که پیکاورد و داد و گرفت و رفت ما را بر باد گذاشت. جادو سیباد، جادوی دیوان در کار است.
شکی بابا شید برادر، بادی که از خوابم میوزد پا در راه دست. زود گذر از تو سر و سینه.
شکی با چشمانم، آخ که با همه این که سرها بر شانه هم نهاده ایم تا گزندی بر ما نرسد همچنان کور میشود. کور شدم دیگر، روی پوشیدن جلوگیر این کور شدم نیست.
دیگر چه روی پوشاندم به شانه هایی که توان پیشگیری از غباره طوفان را ندارد؟
این باد سرسر است، سر فرو کشیدن ندارد.
برادران پراکنده نشوید. از ساربانی شنیدم در گیر دار چنین بادی سرها باید آرام ماند و سر بر شانه دیگری گذاشت. باید از هم جدا نشوید.
در برابر بادی چنین آشوب در چگونه میتوان آرام شد و سر بر شانه نهاد؟
دم فرو بستن.
چرا دم فرو بندی؟
تا دهانت گلن دود نشود.
ایابه
تمام شد، باد از ما گذشت. بیایید نزدیک هم باشیم.
روی دیو را میمانستی توفن
آره جادوان بود. پیک به نام پدر آمد و پیامی گذاشت.
آن هم پیامی که انگار خواب گنگ است.
حرام باشید برادر.
ای که از پایمون گرفت و رفت.
انگار نه طوفانی بود و نه پیکسواری.
این که در کنار هم به تندرستی هستیم خودش خوشبختی است.
پیک آمد و از پای من گرفت و گفت که چشم راه بمانیم. این که چه؟
به تنها از که همسران یمانی من هم به همراه برد. این دیگر که چه؟
این چه پیامی بود؟
افسوس که نشانه از پدر را خود داشت، وگر نه دل به بیراهه میدادیم.
نه نمیپذیرفتیم. بهتر بود
شایسته نبود از برابر فرمان نشاندار پدر سرپیچی میکردیم. آفریدون با ماست.
نه این کار دیوان بود.
چه میدانی تور؟ چه کار دیوان بود؟
آرام شو سر. پیک و پیام و باد را دیدیم. این همه نیرنگی بیش نیست.
سخنت بیراه نیست تور.
چه میخندی ایرج؟
به سرگردانی شما.
نه که تو نشدی.
زبان به کام بگیر تور.
به چه ریشخند من میکنی ایرج؟ کدام سرگردانی؟
به یادم آمد هنگامی که امیر یمن دختران را به بزم ما فراخواند.
حالا خاندوان ها آمدن؟
از پیش خوراکی های دلچسب و گلگون فرا پیش ما نهاده بود تا آنچنان شکمبارگی کنیم که روی من سرخگون شود و دل من بیرنگ و پرهراس.
بزمی بود شادمانه.
ولی هنگامی که دختران نابجا نشستند رخ امیر یمن دیدی؟
بشراش بود و همه رنگ.
این شادی سزاوارش بود.
وزیر چشمی ما را پایید و به جوانی من خندید.
همه خندان بودیم.
نکند که تو به بازی دهن میج و مادی و خوراکی نمیخوردی که به همه میخندیدی؟
ما برای آزمون رفته بودیم برادران.
پاسخی سزاوار بان دادیم.
نه برادران، نخست او بود که به ما خندید. چون پاسخی سزاوار شنید ما بودیم که خنده از ته دل بر کردیم.
چه آسان همه آنچه به کف داشتیم از کف دادیم.
چه آسان.
چه؟ چرا بین آنشان نشسته ایم و به گفته پدر اوسنه میخوانیم؟
این اوسنه ماست برادر.
شمشیر برای چه به کمر آویخته ایم؟ شمشیر پاسخگوی ماست.
با این هم اندرز جادو شدیم.
اگر شمشیر به هنگام به کار نبندیم تا به سنگینیان ما را برای چه؟
برادر شمشیر در کار جادو کارگر نیست.
های گردن پیک که به کار ما نیامد.
آفتاب را تماشا کنید.
باید امانش نمیدادیم.
پشت به ما دارد و رو به باختر این خورشید نور افروز.
فرمان ساختگی بود و من از همان دم نخست دانستم.
اگر دانستی چرا خاموش ماندی؟ میگفتی تا پیکانم را در نینی چشمانش می نشکنم.
این شمشیر من زمین را می شکافد.
زهبی تا به من این تیر خدنگ میشم. ببینید که چه خوش تیر برزه کردم خدنگ. خوش می دانستم همان هنگام به چشم پیک بینام شده مانند پلنگی بینام آشنام این چکاندم برش.
شمشیر و تیر و دیو چه می گویید برادران؟
این تیر من بود و آن دیو جادو.
دیگر من نمی مانم.
با شتاب تو سن من نیز بیتاب شدم.
ایرج تو چه میکنی؟
به آسمان نگاه میکنم.
من که دیگر نمیمونم.
منم بیتابیم که بسر نیست.
پس چه کنیم؟
برویم.
گفته پدرمان است که به هر روی بمانیم تا وی بیاییم.
تو کودن ایرج. این همه نیرنگ است تو نمیدانم.
من به نیرنگ رنگ نمیبازم.
تا آفتاب سر به خود فرو کند پاسی نمانده. نیرنگ و نیرنگ خورشید تماشایی است.
ببین ببین نگفتم گرفتار جادو شده؟ اژدها نگاه کنید.
این اژدهاست. میدانستم در انگ نابجاست. خود دیدیم.
دلاور باشید برادرم. ما را بسته به ناکار آمدی کردن.
ناکار آمد شده این با
نه حراسید برادرم به هم بیایید.
با این نفیر دنپالش
دور نکند نیرنگی در کار باشد.
چه فریبی در این چشمان خوفناک چون اجدری پیش روی ماست میتوان جز
طور خودم عباس شاید بگر روی روی با این دم اجده ها
در زنده بمانی.
به این اجده ها نشان خواهم داد که من سلمم. های من سلمم. این هم شمشیر تیز و برانم. نه در این گمان باشی که آن آسیب بزنی. بیا توی آبرندم.
چه شد برادرم؟ چه شد؟
اشتها آسیب نفذیر از دور.
به خود باش سر.
ایرج گوان بکن از پسش برایی. چون سر رو هستن جدا کنی ده صد سر برمی آورد این با مرگیگانه.
برادر حراسیده
از خرد دور است با او رسمیدم.
سل برادر بزرگم
از رسمی با چون این دستم چی؟ بین دارد؟
دستم چی؟ سختگی دستیست.
بین چیست؟
دور، این فرمان خرد است. نه بهانه‌ای برای گریختن از زد و خورد با این دستم چه؟
خرد؟ پس بی باکی من هم نگاه کن. ببین چگونه تیزی پیکارم در ناکجا بینش می چکارم. بهای اگر توی اجده ها تیز برخواسته، من به زانو نشسته تیری برایت دارم. هم درنگی نمی کنم برای چکاندن. های منم تو پیش های. پیش مگوی، پیش میای بدم.
وای از این آتش پاره.
تو هم نتوانستی از بسش برمی؟
برمی آمدم سر، ولی دوراندیشی کردم و خوددار شدم.
چرا؟ نگرانی تو چه بود؟
از خون اژدها آتش دوانه خواهد کشید. چون با تیر بر او زخمی کاری می زدم، همه در آتش خون او خاکستر می شده.
ای به دور با چنین اندیشه های گزاف از فرزندان آفریدون. فرزندان آفریدون از اژدها آتشش نباید بیمناک شوند. هنگامی که این پرید نبود، می توانستیم در ماندن یا رفتن دو دل باشیم و راهی برگزیم. ولی اکنون راهی دیگر مگر رویا روی با او نیست.
کارزار او مرگ آفرین هست.
همان بس تا یک نفیرش هلاک من کند.
از این جالنگاه اگر گامی واپس بگذاریم، به خشم این ناپاک نابود می شویم. به چی نزدیکش می شوم؟
سر، من سخنی در دل دارم. بابا من سخنی در دل داری.
می گویم در کوری انگیزه ایش بدم تا براستی با اژدها درگیر شود.
که چه شود؟
سپر بلا.
اگر فریبی در پس این شعبده بود چه؟
میبینی که پس این شعبده نیست. ایرش را بگوییم تا دم آخر نبرد کند.
براستی که ایرش خواهد را آینده ماست. هیچ از اون دل خوشی ندارم.
بگذار تا زیر پای این گنده پای نابود شود.
باشد، با تو هم گمان شدم.
های ایرش، با پاییدن که چاره ای پیدا نمی شود.
باید براندازش می کردم.
چاره ای باید کرد.
بیایید تا در برابرش بیستیم.
ما هر یک بار او را آزمودیم. اینه چابک شمشیرت گرد سر بگردان ما نهی بی جگر خراش بر سینه شرش ببرو گرش برای ما بیافر.
پس بمانید و تماشاگر سرنگونی اجده ها شدید. ای شود باخت، از سر راه پسران فریدون دور شو. اگر صدای سحناکت در آسمان هم بشکافت، بیمی در دل ما نخواهد افکرد. روشا از دشنه یاد، اگر چند دالت بتواند زمین را تا شفهای آبهای آتشین بدارد، توان زدن چاکی کار هم بر رخت لحظم یلان ایران را بدارد. روشا فرو مایی که آنی دیگر سیرم سراپایت به دونی خواهد کرد و زمین از خورد رکی خواهد شد.
راست میگرد آرمان ما
چه؟ اژدها سیماشان شهره برگرفتی؟ برادرانم، شما هم میبینید آن چرا که رخ میدهد. بیایید، بیایید اینجا به تماشا بیایید. گمانم کسی از رخت اژدها پا بیرون میگذرد.
ای وای بر ما، این پدر است که پشت این سیماشه رخ پنهان کرده بود.
آه، به سوی ما میآید.
سپاسی از آن را که فرزندانی بر او مهند از آنگم داشته است. آفرین به شما. یایی در آغوشتان بگیرم فرزندانم. جندل
هم شهریارا،
آن بازی چلا رها کنه به نزد ما بیا. بیا
فرمان بردارم. درود بر فرزندان آفریدون.
درود بر جندل پهلوان.
جندل به سپاهیان فرمان بده تا این سیما چرا از اینجا دور کنند.
بیشتر دستور دادن.
خب بسرانم، داستان کوتاه است. من پیش از دامادی باید شما را می آزمودم تا از دلتان آگاه می شدم. آزمون تنها سهم امیر یمن نبود که.
بیش از اینها باید می رسیدیم. درگیر باد سرسر بودی.
همسران شما تندرستند و چشم را اینک بردیم.
برم.
Thank you.
شاهم، مشتی دیگر آب به رویتان بزنید. بفرمایید با این دستارچه خوشبو شده دست رویتان خوش کنید.
سپاسگزارم.
خدمتگزارم. هرگاه آفریدون در نیم روز آبی میخواهد تا سر و روی خنک کند، بیگمان میخواهند دست به کاری بزرگ بزنم. من که بیراه نمیگویم.
پس از این تمام سالیان که هم خدمتگزار بوده ای هم همدمم، دیگر شگفت زدم نمی کنی انگامی که راز درونم فاش میگویی.
درود بر شهریار ایران زمین.
ها، به هنگام آمدی جندل. پیش بیا که سخن با تو فراوان دارم.
سراپا گوش خواهم بود.
امری با من خدمتگزار ندارین؟
این تشت آب را بردار و برو.
به چشم شاهم.
کجا به گب و گفت بنشینیم بهتره؟
همزنان به هوای باز می رویم. دیگر این دربار به زودی از آن دیگری می شود. تا کی زیر سقف دربار بنشینیم؟
پسندیده گفتی.
همه ی اندیشم پرست از ایرج و شایستگی ها و برومندی هایش.
گستاخی نباشد. آشکارا بگویم. ایرج نهادی دیگر دارد. شاهزادگان دیگر در هیچ سرشتی همتراز او نیستند. تا یاد دارم از کودکی نیز چنین بوده. ایرج همیشه گوشی باز برای شنیدن و سینه فراخ برای گفتن دارد.
مادران آنها بازماندگان جمشیدند.
ایرج با سلوکی دیگر به این تبار پاننده است.
میدانم آقام هم نیز از همین است.
هم دیگر از برای چه؟
از دست سر نوشت.
هم نوشت چه کسی؟
ایرج.
چگونه میبینید آن را؟
دلنگرانم جندر. دلنگران. دلم چون دل کبوتری گرفتار در منقار کرکس میتبد.
دل شیر شایسته شماست. کبوتر دل نباشید.
اخترشناسان ستاره پسران دیگرم را در راسترین رج نجومی دیدند. از آنها ستاره ایرج از این بخت برخوردانیست.
که چنین است نگاه اخترشناسان؟
چنین است.
ولی خرد رهنمای شماست. دست اراده پای پیشانی نوشت ها لنگ می کن.
ایرج بارها نماینده که در خور فرمان رواییست. از آزمایش اژدها هم تنها او سرفراز بیکنامد.
ایرج برازنده.
جندل، سخنان پیشگویان میدانی پهماور برای جولان اندیشان ساختست. آیا جمشید میدانست که سرنوشت شان است که به تیغ سپیتور دونی بخواهد شد؟ آیا با آنکه بیورسب مار به دوش اهرمن خو میدانست نابودیش به دست ماست؟ توانست از چنگال بیگذشت سرنوشت بگریزد؟
اراده، به این هم میدان بدهید شاه من.
شاید سرنوشت در کوزه آبیست که در پایان بازی چوغن آبش تشنگی پیکر فروزان ما را فرو می نشاند. شاید در سفره نانیست که دست آن دراز می کنیم. آیا دانایی این تکنانی که به دهان میگذاریم در گلو خواهد جست و آن صفحه مرگ ماست؟
خورنوش سرشت حیوانی انسان هاست. ردمند اندیشناش به آن مینگرد.
بیست جان بر. بیست. میخواهم مغز اندیشم را برمرا کنه. میخواهم پهنه یه گسترده ایران را در میان پسرانم بخش.
چه اندیشه ای دختر دارید؟
دیرگاهیست که خوابی میبینم و از آن در حراسم. آز بر سرشت انسان هاست. از آن باید ترسید. شاید آز داستان مرگ باشد. میخواهم هر سر را بی نیاز کنم.
بیگمان این که کاریست نیکو.
فرزندانم کجا هستند؟
شاید در سرای همسرانشان.
نو دامادان. اشاره کن دانها به دربار بیاید.
فرمان برم. ولی دلتندن آنها از سرای خود و آمدنشان به نزد شاه را کمی دور از فرمان می‌بینم.
شتاب کن، خودت هم با آنها بیا.
به دیده سرورم.
کتابانم، کتابان.
سالم، چرا این همه با نیش و کنایه سخن میگویی؟
بده لگی زن برادر، خوی سالم را با نیش سرشتند.
نمیخواهد جانب سالم را بگیری تور، از ایرج پشتیبانی کن که نیش ها همه به او میخواهد.
من که آزاری از گفته های برادرم سالم نمیبینم.
آها، پس باید با این سیب به سرت بکوبم تا دلازرده جمعی.
سیب برای خوردن است، نه پرتاب کردن. ایرج، این سیب از دستم بگیر و نوشه جا کن. بفرمید سرورم.
چه سیب سرخ‌رنگیست، به برادرانم هم بده از این میوه بهشتی.
تور تنها از دست من سیب میستاند و بس، مگر نه تو؟
زهره ندارم که نه بگویم.
همسر من که تنها میپاید من چه میگویم تا دست به گریبان شدم. سیبیم به ما بده.
تو که دایم در کار شکمچرانی هستی.
درود بر برگزار کنندگان این بزم بزرگ در جای خرمی چون بهشت.
درود بر جندل مهربان، خوش آمدی به بزم ما.
سرای به سرای گشتم تا رد شما به اینجا پیدا کنم.
میخواستیم خلوتی خانوادگی برپا کنیم.
اگر بیراه آمدم برگردم.
این سیب را نوشه جان کنید که بسیار آبدار است.
دست به نشانت و پرتابت خوب است تو.
بیایید در کنار من بنشینید.
اگر بدانید چرا آمدم خودتان هم بر جای نمیمانید.
وزیر گرامی دمی با ما باشند، سپس ما را از جا بیجا کنند. خوشنودی ما با شما بیشتر می شود وزیر خجسته.
کنار ما بنشینید سرور بزرگان.
هرچه هم بگویید درنگ بیجاست.
هیچگاه جندل را چنین شتابان ندیده بودم.
بگویید کارتان با ما چیست؟
من که از جایم بر نمی خیزم.
اگر که سخن بر سر فرمان روایی شما باشد هم.
چه؟ فرمان روایی ما؟
تا پدر من سایه گستر است، تاجدار اوست.
همون از من خواست تا شما را به نزدش فرا بخوانم. آن هم باشه تا.
برخیزید فرادران، درنگ شایسته نیست، برخیزید.
آره گردآوری این وساط به گردن زنها صبح است، برویم.
چه همه شتابان شدید.
در فرمان داده است، مگر نشنیدی جندل چه؟
درست است، شتاب کنید که شهریار بسیار بیتابت بود.
برویم.
در سرای چشم به راه شمایی. این سن هرگز میانه روی را نشناخته است.
درست، ایرج روی دیگری این برادر است.
دیگر بس است از گفته پی سر شوهرانمان. سرگرم گرد کردن این بساط شویم و به سرای خود روی بیاییم.
همراهان گرامی، بساط داستانمون رو گرد میکنیم و شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، آخرین گفتار در این نوبت کاری حکایت آیه هاست. بشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه ی شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. عزیز، در این برنامه به شأن نزول آیه 50 سوره شریفه احزاب میپردازیم. عثمان ابن مزعون از چهره های درخشان مسلمانان نخستین است که تا پایان عمر در راه اسلام ثابت قدم بود. عثمان در ماه ذی‌الحجه سال دوم هجری پس از جنگ بدر در شهر مدینه چشم از جهان پوشید. هنگامی که عثمان از دنیا رحلت فرمود، پیامبر به منزل او آمد و فرمود خدا رحمتت کند. سپس پیامبر خم شد و بر صورتش بوسه زد. نقل شده وقتی پیامبر سر بلند کردند، آثار گریه بر چهره مبارکشان مشهود بود. سپس آن حضرت بر بدن وی نماز گذارد و او را در بقیع دفن فرمود. پیامبر سنگی بر قبر او نهاد تا آثار آن باقی بماند. آنگاه گهگاه قبر عثمان را زیارت می کرد. با مرگ عثمان همسرش خوله دختر حکیم بیوه شد. او خواستگاران زیادی داشت. عده‌ای از تجار و ثروتمندان مدینه خواستگار او بودند، ولی او همه را رد کرده بود. او آرزو می کرد که با پیامبر ازدواج کند. سپس به منزل پیامبر رفت و با دشواری خواستش را مطرح و اعلام کرد بدون هیچ مهری حاضر است به عقد رسول خدا درآید. او انگیزش را از این ازدواج کسب افتخار برای خود بیان کرد. عایشه وقتی این صحنه را دید با ناراحتی رو به پیامبر خدا کرد و با تندی گفت من نمی دانم چگونه این زنان حرمت دیگر زنان پیامبر را نگه نمی دارند و حاضرند خود را بدون مهر در اختیار تو قرار دهند. حفصه همسر دیگر پیامبر و آن خوله گفت چقدر حیای تو کم است. در این هنگام آیه 50 سوره شریفه احزاب نازل شد و این نوع ازدواج را تنها برای پیامبر مورد تایید قرار داد. عایشه از نزول سریع این آیه شگفت زده شد و به پیامبر گفت چگونه خداوند راه ها را به روی تو می گشاید؟ پیامبر فرمود تو نیز فرمانبر خداوند عالم و حکیم باش، مقصودت برآورده می شود. آیه 50 سوره شریفه احزاب زنانی را که می توانند با پیامبر ازدواج کنند را چنین معرفی می نماید. ای پیامبر، ما برای تو آن همسرانی را که مهرشان را داده ای حلال کردیم و کنیزانی را که خداوند از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و دختران دایی تو و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کرده اند و زن مؤمنی که خود را داوطلبانه به پیامبر ببخشد در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی بگیرد حلال کردیم. این ازدواج از روی بخشش ویژه توست، نه دیگر مؤمنان. ما نیک می دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرر کرده ایم تا برای تو مشکلی پیش نیاید و خدا همواره آمرزنده و مهربان است. دوستان ارجمند، همانطوری که ملاحظه می کنید در این آیه خداوند می فرماید اگر زن مؤمنی خود را به پیامبر هدیه نمود، اگر پیامبر مایل بود می تواند آن را قبول کند و این حکم مخصوص تو می باشد و دیگر مؤمنان در آن شریک نیستند. متاسفانه برخی از دشمنان دین اسلام چنین شایع کرده که این آیه می خواهد بگوید که ازدواج های پیامبر بی ضابطه و بدون قانون است، در حالی که چنین نیست و این حکم خداوند بدون ضابطه نیست. فقط فرقش با عقدهای معمولی در این است که در این ازدواج مهریه وجود ندارد. همراهان گرانقدر، در اینجا بر خود لازم می دانیم که کمی درباره مسئله تعدد زوجات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کنیم. همانطوری که می دانید مسائل هر زمان و مکان را باید با توجه به معیارها و شرایط همان زمان و مکان تحلیل کرد. تعدد زوجات و همسران در آن زمان در منطقه عربستان یک امر عادی و متداول بود و مخصوص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نبود. پیامبر صلوات الله علیه و آله اجمعین برخلاف بسیاری از جوانان همدوره خیش پیش از ازدواج با هیچ زنی ارتباط نداشتند. پس از ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها تا زمانی که ایشان در قید حیات بود همسر دیگری اختیار نکردند. اما پس از رحلت این بانوی بزرگوار و هجرت به مدینه و در 13 سال آخر عمر شریفشان در حد فاصل سنین 50 تا 63 سالگی تحت تأثیر عوامل گوناگون دینی، سیاسی و اجتماعی همسران متعددی را انتخاب کردند. عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در بسیاری از جوامع بشری، خصوصا در بین عرب، نداشتن همسر برای زن گرچه یک بار هم ازدواج کرده باشد عیب محسوب می شود و لذا بعد از فوت شوهر یا طلاق گرفتن به فکر شوهر دیگری بودند و این کار بیشتر بر عهده پدران بود. به عنوان نمونه، حفصه دختر عمر بن خطاب از زنانی بود که از مدینه هجرت کرد، در حالی که همسر خنیس بن حداقه سهمی از مجاهدان بدر بود. بعد از وفات شوهرش عمر به ابوبکر پیشنهاد کرد تا او را به همسری بپذیرد، ولی او قبول نکرد. سپس عمر این پیشنهاد را به عثمان داد، او نیز قبول نکرد. عمر زبان شکایت نزد رسول خدا گشود. حضرت فرمود حفصه با کسی که بهتر از عثمان است ازدواج می کند. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را از پدرش خواستگاری کرده و با او ازدواج نمود. این ازدواج در سال سوم هجرت رخ داد. گاهی پیامبر از زنی برای تجدید روحیه و تثبیت ایمان او به اسلام دعوت به خواستگاری می نمود که ازدواج با ام حبیبه از این قبیل است. ام حبیبه دختر ابو سفیان بود. او همسر عبیدالله ابن جحش بود. هر دو در مکه مسلمان شدند و در اثر فشار مشرکان و اذیت و آزار آنان با گروهی از مسلمانان به حبشه هجرت نمودند. در آنجا دارای فرزندی به نام حبیبه شدند و لذا کنیه او از همین فرزند گرفته شده است. در حبشه همسر او عبیدالله مسیحیت را برگزید و همانجا از دنیا رفت. ام حبیبه بدون همسر در کشوری غریب باقی ماند و روحیه وی در اثر این حادثه ضعیف شد. پیامبر مصلحت دید او را به ازدواج خود درآورد تا به گونه‌ای روحیه او را تقویت کند. از این رو نامه‌ای به نجاشی نوشت و از او خواست تا ام حبیبه را برای او خواستگاری کند. ام حبیبه چنان از شنیدن این خبر خوشحال شد که تمام علنگوهای خود را به غلامی که این خبر مسرت بخش را به وی داده بود بخشید. مورد خواستگاری پیامبر از صفیه نیز به همین جهت بود. صفیه دختر حی بن اختب در غزوه خیبر به اسارت مسلمانان درآمد. بلال پس از فتح خیبر صفیه و دختر عمویش را به اسارت گرفت و آنان را نزد پیامبر آورد. در این هنگام چشم حضرت به صورت کبود صفیه افتاد و پرسید چرا صورتت کبود شده است؟ صفیه عرض کرد شبی در خواب دیدم که ماه در دامان من واقع شده است. صبحگاهان که خواب خود را برای شوهرم کنان ابن ربیع بیان کردم، او سیلی محکمی به صورتم زد و گفت مثل این که آرزوی محمد را در دل می پرورانی. پیامبر فرمود اگر اسلام را قبول کنی ترا به همسری خود برمی گزینم و اگر بر یهودیت باقی باشی ترا آزاد می کنم تا به قبیلت برگردی. صفیه جواب داد قبل از اینکه مرا به اسلام دعوت کنی ایمان آوردم و ماندن نزد رسول خدا برایم ارزشمندتر است. همچنین ازدواج پیامبر با زینب دختر جحش به منظور مبارزه با یک سنت جاهلی بوده است، چون او نخست همسر زید بن حارثه پسر خوانده رسول خدا بود و زید او را طلاق داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسر خوانده ممنوع بود. چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر را داشت و همانطور که یک مرد نمیتواند همسر پسر واقعی خود را بگیرد، از نظر عرب ازدواج با همسر پسر خوانده نیز ممنوع بود. از آنجا که سنت های عملی که در بین مردم رسوخ کرده و رواج نموده تنها با گفتار برداشته نمی شد، لذا در برخی موارد احتیاج بود که عملا با آن مخالفت شود. رضا رسول خدا با زینب ازدواج کرد تا این رسم غلط را براندازد و آیاتی از قرآن در این باره نازل شد. خب همراهان گرانقدر، وقت این برنامه به پایان رسید. ضمن خداحافظی با شما خوبان، توجه شما را به سخنان عباس محمود عقاد نویسنده و ادیب مصری جلب می کنیم. هیچ یک از همسران رسول خدا و تشرف زوجیت وی نایل نیامدند مگر اینکه مردانگی و شرف یا مصلحت مردم و بزرگ داشت آیین اسلام موجبان کردید و آنچه در این وصلت ها محلی نداشت هواپرستی و خوددوستی بود. تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که از آغاز گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی صدای خراسان با من و همه همکارانم همراه بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شو خطا نغمه در شعر و ترانه